أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خب جلسه قبل و ما اشتباهی گفتیم 17 و 18 بود، حالا این انشالله حواتون جمع باشه 19. عرض کنم که جلسه 19 از تفسیر خلاصه از چند تا تفاسیر با نکاتی را که گاهی خدا به ذهن ما انداخته. آیه 81، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قرآن ببینید. بلا من کسب سیئتا و احاطت بهی خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. بلا من کسب سیئتا، آیه قبل ای بود که یهودی ها لوسن، میگن هیچ وقت آتش سراغ ما نمیاد، تماس با ما نداره، در قیامت هم ما احباء الله ابناء الله، ما خیلی خلاصه وضعمون خوبه، در دنیا آخرت محبوبیم، نجات برتریم، آبرومندیم، مقربیم. از این توقعات نابجا رو دارن. و بعدم خداوند در آیه قبل فرمود از خدا قول گرفتید که کارتون نداشته بشه، این حرفا نیست، همه در برابر قانون مساوی هستن. وقتی آیه میگه بلا من کسب سیئتن، هر کس سیئه و گناه رو انجام بده، و احاطت بهی خطیئته، و خطای اون سیئه او را احاطه کنه، هر که گناهی رو بکنه و اون شعاع آثار گناه هم دومنشو بگیره، غرق بشه و محو بشه، فاولئک اصحاب النار، اینها اصحاب نار، اینها اهل جهنم هستن، هم فیها خالدون. خب از این آیه، از بلا یه نکته در میاد، از کسبه یه نکته در میاد، از احاطت یه نکته در میاد. چند تا نکته هست که این نکات رو میخوام خدمتتون بگم. از کلمه بلا استفاده میشه که در برابر موهومات باید با صراحت و قاطعیت برخورد کرد. بلا، نخیر، هرگز، بله هست، بله نخیر نیست. از کلمه بلا، چون آیه قبل میگفتن ما خوبیم، قیامت هم خدا کارمون نداره، اینا میگه بلا، چرا؟ قیامت کارتون داره. بلا در مقابل موهومات با قاطعیت صحبت کنن. من کسبه، از من کسبه استفاده میشه که هر کس کار خلاف بکنه، یهودی و مسیحی و مسلمان نداره. میخوای یه حدیث برات بخونم. زنی از اشراف دزدی کرده بود، آوردنش دستشو قطع کنن، مردم جمع شدن، بعضی گفتن یا رسول الله ایشون خیلی مهمه، اگر دست این خانم قطع بشه فتنه ها میشه، قبیله ها به هم میریزه. فرمود ول کن بابا، دخترم زهرا هم خلاف بکنه حکم خدا رو جاری میکنه. یا آیه داریم در سوره شمس، و شمس و ضحاها، آخرین آیهش میگه ولا یخاف عقباها. ولا یخاف عقباها یعنی خداوند کار به پیامد کارا نداره، که حالا بعد چی میشه از این ها بشه، همین که کار مصلحته، ولا یخاف عقباها دیگه عاقبتش چی میشیم، از عاقبتش نمیترس، هر چی میخواد بشه. بلغ ما بلغ، باید با یزید در افتاد و حکومت او را واژگون کرد، کشته میشیم بشه، اهل بیت اسیر میشن بشه، هر سختی باشه. من کسبه، هر کس، این از کلمه من، پس از کلمه بلا استفاده میشه که باید در مقابل توقع نابجا محکم و قاطع صحبت کرد. بلا رمز قاطعیت. من از کلمه من یعنی همه در برابر قانون مساوی هستند. بلا من کسبه. از کسبه در میاد که گناهانی خطرناکه که انسان رو علم و عمد بره سراغش، کسبه سیئتن یعنی سراغش بره، چون گاهی وقت آدم ناآگاهانه هست، اجبار، اکراه، قفلت، اونا حسابش جداست. کسبه سیئتن یعنی عالمن آمدن با علم و عمد، از کسبه هم علم و عمد در میاد. و احاطت بهی خطیئته، از احاطت بهی خطیئته یعنی خود گناه یه مسئله، حواشیش هم یه مسئله، چون گاهی وقتا یه گناه خودش یه گناهه اما گناه مادره، مثل لقمه حرام، لقمه حرام یه گناهه اما میدونی گناه چی میشه؟ در بچه اثر میکنه. امام صادق فرمود مال الحرام یبین فی الذریه، لقمه حرام در بچه اثر میکنه. ثم قست قلوبهم، قساوت قلب میاره. لقمه حرام در بچه اثر میکنه، لقمه حرام قساوت قلب میاره. به جوری که امام حسین علیه السلام سه مرتبه در عاشورا سخنرانی کرد برای یزیدی ها، آخرش فرمود قد ملعت بطونکم من الحرام، لقمه حرام خوردید. پس نگید لقمه حرام یه گناهه، یه گناهه که مادر چند تا گناه دیگه هم میشه. اینو میگن کسب سیئتا، گناهی انجام داد، منتها و احاطت بهی خطیئته، این خطیئه هم مثل شراب، شراب که آدم خورد یه گناهه، اما عوارضش میگیر آدمو، بدمستی، تصادف، چاقو کشی، فحش، همه رقم خطراتی که از عوارضشه. من کسب سیئتا و احاطت بهی خطیئته، احاطت یعنی آدم احاطه پیدا میکنه، غرق میشه. و احاطت بهی خطیئته، ضمن گناه در مرحله اول یک حادثه، کسب سیئتا یک حادثه، بعد یک واقعه و یک حالت میشه، بعد یک ملکه و یک خصلت میشه. گناه اول یک جرقه، بعد یک جریان میشه. اول یک حادثه است، بعد یک واقعه میشه، بعد یک خصلت میشه. بعد اولائک فاولائک اصحاب النار، یعنی اگر کسی ملکه و خصلت گناهکاری رو پیدا کرد، ایشون خلود در آتش خواهد داشت. از کلمه میگم که میگه و احاطت بهی خطیئته، تو خطیه اونو پوشوند، خطایه خطا آمد اونو پوشوندش. از کلمه پوشوندن و احاطه پیداست انسان ذاتاً آدم خوبیه، یعنی فساد میاد میپوشوندش، جوهره انسان و فطرت انسان لطیف است و کامل است و کمال طلبه. ولی میگه احاطت بهی خطیئته، مثل که میگیم که گرد و غبار آمد اینو سیاه کرد، یعنی پس خودش سفید بوده. احاطت بهی خطیئته، خطیئه و عوارض و آثار گناه همه اینو احاطه کرد. همین که میگه بدی احاطش کرد، پس بدوست مغزش خوب بوده، ماده بدی مونده گرفته سش. شاید اینم بشه استفاده که انسان ذاتن کمال طلبه. البته این آخریه یه مقداری شاید سریشون خواسته باشه، خیلی شاید بشه از آیه داره بود، شاید هم نشاره استدارش خوده کمرنگیه. خب بریم سراغ آیه بعد. آیه بعد میفرماد که والذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون. والذین آمنوا، درس اولی که میگیریم اینه که شیوه قرآن اینه که همیشه انذار و تبشیر با همه. آیه اول تبشیر انذار بود، تهدید بود، اگر کسی خلافی با علم و عمد انجام بده و عوارض اون خلاف او را غرق کنه در خودش، قطعا برای همیشه در جهنم. حالا آیه میگه والذین آمنوا، اما برعکس کسانی که اهل ایمان باشن و عمل الصالحات، تمام کارهای صالح انجام بدن، اولئک اصحاب الجنه، اینها همیشه تو بهشتن، اصحاب بهشتن، هم فیها خالدون. خب از این آیه چند تا نکته در میاد. یک، تشویق در کنار تهدید لازم است، تشویق در کنار تهدید لازم است، یه اصل در کنار بلا من کسب سیئتن و الذین آمنوا. اصل دوم، ایمان از عمل جدا نیست، آمنو پشتش عمل الصالحات. اصل سوم، ملاک ایمان و عمل است، نه خیال و نژاد و توقع. چون اونها میگفتن چون ما یهودی هستیم، همین یهودی بودن کافی است که لن تمسن النار، دیگه ما جهنم نریم. ایشون میگه بابا ول کنید، آمنو و عمل الصالحات. ملاک ایمان و عمل صالحه، توقع، نژاد، خیال، اینا رو بذار کنار. عمل صالح هم یکیش کارساز نیست، نمیگه و عمل صالحن، میگه و عمل صالحات، از صالحات. در ادبیات عرب اگر یک کلمه جمع بود و الف لام داشت، یعنی همه، مثلا المساجد یعنی کل مساجد، و عمل از صالحات، همه کارا با صالح باشه. کسی درس خوندنش خوبه، راحت دروغ میگه، این صالحیه. درس خوندنش خوبه، دروغ هم نمیگه، صداقت داره، تحصیلاتش هم خوبه، اما افت کلام مثلا حجاب ایناش خوب نیست. باز این صالحاتیه. قرآن نه صالحی میخواد نه صالحاتی، از صالحات میخواد. مسجد این یکی، مساجد این چند تا، المساجد این کلش، مسجد مساجد المساجد، صالح صالحات از صالحات. نمیگه و عمل و صالحا، یک کار خوب بکنه. پزشکی میشدم تخصص در یه رشته داشته باشه، متخصص چشمه، کار به قلب نداره، متخصص قلب کار به چشم نداره، اما مسلمانه تخصص نی، که من متخصص در نماز جماعت هم، همسرداریم خوب نیست، متخصص در زیارت عاشورام، بهداشت خوب نیست. اسلام تخصص نیست، از صالحات. خب بریم سراغ آیه بعد. آیه بعد میفرماد که آیه طولانیه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آیه بعد رو عنایت کنید. و اذ اخذنا، یاد بیار زمانی رو که اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ما از بنی اسرائیل میثاق گرفتیم، قول و پیمان گرفتیم. چی؟ متن قرارداد و میثاق اینه. یک، لا تعبدوا الا الله، جز خدا دیگری را عبادت نکنید. و بالوالدین احسانا، به پدر و مادر احسان کنید. و ذی القربا، به بستگان و یتاما و مساکین احسان کنید. و قولوا للناس حسنا، با مردم خوب حرف بزنید. و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات، ارتباطتون رو با خدا از طریق نماز بپا دارید. آتوا الزکات، به محرومان و فقرا و محرومین جامعه و مستضعفین برسید و مالیات اسلامی رو بدید. ثم تولیتم، ما قول گرفتیم، اخذنا میثاق، میثاق گرفتیم، اما شما چی؟ ثم تولیتم، اعراض کردید، پشت کردید، قول زیر زدید، پیمان شکست. الا قلیلا منکم، ولی یه گروه کمی پیمان وفادار بودن. و انتم معرضون، خب چند نفری شما هم که جز چند نفری، خلاصه شما و انتم معرضون، از حکم خدا برگشتید. ثم تولیتم، از عهدی که بسته بودید عهد شکستید، روی برگردوندید و به جز چند نفر شما از حکم خدا اعراض کردید. این آیه چه درسایی به ما میده؟ این آیه همش درس، درسای مختلف به ما میده. اول، و اذ اخذنا میثاق، آیه که قرآن میگه ما از میثاق گرفتیم، پیمان خدا چجوری پیمان گرفته؟ دادگاهیه؟ محضریه؟ کمیسیون؟ جلسه؟ چیه؟ میثاق چیه؟ فطرت یک میثاقه که انسان یه سری چیزا رو با فطرت میدونه خوبه، فطرت میگه خوبه. همین پیمان خدا در وجود هر کسی فطرت وجدان رو بیدارش. مثال بزنم، بچه 2 ساله به شما سیب میده، میگه این سیب نگه دار، من برم مثلا این قاشق چایخوری رو بیارم. بچه 3 ساله 4 ساله سیب رو به شما میده که نگه داری بره چیز یه کاری بکنه. میره مثلا اون جنس رو برداره بیاد، وقتی برمیگرده میبینه شما سیبشو خوردی، یه نگاهی به شما میکنه، نمیتونه دم حرف بزنه، اما با اون نگاه و گریه و عبوس کردنش میگه تو به امانت خیانت کردی. یعنی میفهمه خیانت بده، کلمه خیانت رو نمیتونه بگه، امانت نمیتونه بگه، خیانت نمیتونه بگه، فرق بین امانت و خیانت نمیتونه تبیین کنه، اما با تمام وجود میفهمه که این سیب به شما سپرده شده بود به عنوان امانت و شما دندون گرفتی خوردی. انسان میفهمه. فالهمها فجورها و تقواها. پس ممکنه میثاق همون فطرت باشه. خود احکام خدا میثاقه، تمام دستورات خدا میشه میثاق خدا باشه. الم اعد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، سفارشات خدا، اوامر الهی، نواهی الهی میشه همه میثاق باشه. خیلی این مال میثاق. خب مسئله دوم این که توحید در رأس همه خطوط سعادته. تمام کارهای ما به شرطیست که رنگ الهی داشته باشه و در مدار توحید باشه. میثاق گرفتیم چی؟ الله تعبدوا الا الله، توحید در رأس همه برنامه هاست. مسئله سوم این که اصول همه ادیان یکیه. اینجا میگه ما از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم به یگانگی و به نماز اقیم الصلاة و آت الزکات. خب اسلام هم که توحید توشه، اقیم الصلاة توشه، آت الزکات توشه. اینه پیداست که اصول همه ادیان مشترکه. اینم یه نکته. مسئله دیگه این که و بالوالدین احسانا. این کلمه احسان جامع ترین معانی است، چون گاهی وقتا میگه و بالوالدین امدادا، به پدر مادر مدد کن. خب مدد ممکنه پدر مادر بگه مثلا ما نیاز به تو نداریم. احسان یه بار عاطفی داره، نه فقط بار مالی داره، بار عاطفی داره. نگفته و بالوالدین تعلیما، به پدر مادر چیز یاد بده، چون ممکنه پدر مادر از آدم باسوادتر باشن. یعنی پدر مادر باسواد هم نیاز به احسان دارن. گاهی پدر مادر فقیره، پول میخواد. گاهی بی سوادن، سواد میخوان. گاهی بی مسکنن، مسکن میخوان. گاهی نابینان، اساکش میخوان. چی بگیم؟ کلمه احسان همه چیز توشه. حتی پدر مادر از دنیا رفته، آدم برشون گاهی درکت نماز بخونه، نماز قضایی بخونه، برخواستشون زیارت کنه. شما این کلمه احسان رو بردار، بگو و بالوالدین چی؟ هر چی بگی اینقدر معنای احسان بار نداره. و بالوالدین تعاونا، و بالوالدین مددا، و بالوالدین امدادا، و بالوالدین نمیدونم، هر کلمه ای رو بگی. و بالوالدین تعلیما، و بالوالدین تعلما، چی میخوای بگی؟ خیلی کلمه. یعنی وقت دادم میفهمد جای چشم چقدر قشنگه. که فرض کن چشما رو بردار، خدا بگه حالا بگم این چشم کجا بذارم. یه مدت زیادی که فکر کردم میگم آقا همینجوری که خوبه. همیشه ما گفت تو عرف الاشیاء به از داده. شما کلمه احسان رو بردار، و بالوالدین احسان، و بالوالدین چی؟ هر چی بگید کوتاس. خیلی کلمه احسان کلمه قشنگیه. فقیر باشه احسان میخواد، غنی باشه، پدر مادر پولدار بازم نیاز به احسان دارن. فقیر باشن یا پولدار، در سفر باشن یا در حضر باشن. خب از این معلوم میشه که احسان باید همراه با ادب باشه. احسان بدون منت. چون گاهی وقت آدم احسان میکنه به پدر مادرش یا فامیلش یا یتیما یا مساکین، اما پشت سری گفته به پدر مادر و فامیل و یتیما و مساکین، احتمالا پشت سری فوری گفته و قولوا للناس حسنا. آخه بعضیا احسان میکنن یا همچین جست هم میگن، خب یه جو کش برات دادم، پاشو یه لیوانا به خونه‌ت بیار. دیگه بابا دیگه این ای خورده فرماشه. میگه احسان بکن، اما قولو للناس حسنا، منت توش نباشه. آیه دیگه میفرماد لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا. اصولا هر خوبی یه آفتی داره، آفات خوبی ها. یه تیتر یه وقت من یه بحثی کردم تو تلویزیون تحت عنوان آفات خوبی ها. عزت خوبه، اما به شرطی که آدم باد نکنه. الهی اعزنی ولا تبطلینی بالکبر. خدای تو عزتم بده، اما آفتش دوچار تکبر نشم. الهی عبدنی لک، خدای توفیقم بده من عبد تو باشم. ولا تفسد عبادتی بالعجب، گرفتار عجب نشم. اعزنی ولا تبتلینی بالکبر، عبدنی لک، توفیقم بده عبادت کنم، اما ولا تفسد عبادتی بالعجب. اجر للناس علی یدی الخیر، در دعای مکارم الاخلاق داریم. خدای توفیقم بده اجر جریان جاری کن به دستم، علی یدیل خیر، با دستم خیر با دستم جاری بشه، خیرها به دست من جاری بشه. اما ولا تمحقه بالمن، منت نذرم. الهی حبلی معالی الاخلاق، اخلاقم عالی باشه. و عصمی من الفخر، آفتش فخره. پس ببینید عزت خوب، آفتش تکبر. عبادت خوب، آفتش عجب. کارهایی که ما میکنیم، عنایت کنید، یه نکته میخوام بگم. کارهایی که ما میکنیم یا اولش خرابه، یا وسطش، یا آخرش. بعضی کار اولش خرابه، ریاست. بعضی کار اولش برای خداست، اما وسط کار عجب و غرور میگیردم، باز خراب شد. بعضی وقتا اولش برای خداست، وسط کارم غرور نمیگیردم، اما آخرش چه میکنیم؟ یه گناهی میکنیم حبت میشه. مثل آدمی که مراعات بهداشت میکنه ولی آخرش یه قاشق سم میخوره. کارای ما یا اولش خراب میشه با ریا، یا وسط خراب میشه با عجب، یا آخرش خراب میشه با حبت. تو قرآن هم همجیر و کلمه ریا داریم، یراعون الناس، هم کلمه عجب داریم، یحسبون انهم علی شیء، هم کلمه حبط داریم، حبطت اعمالهم. قرآن در اینجا میفرماید که و بالوالدین احسانا و ذی القربا و الیتاما و المساکین، به پدر و مادر، به فامیل، به یتیمها، به مسکینها، به اینها کمک کن. اما پشتش میگه و قولوا للناس حسنا، یعنی احسان همراه با ادب باشه، حسن قولی همراه با حسن عملی باشه، اینا وقت ارزش داره. از همه گذشته میشه به همه مردم، نمیشه به همه مردم احسان که، اما با همه مردم میشه خوب حرف که. اونجا که احسان نگفته همین مدار، پدر مادر، بعد اگر اضافه اومد فامیل، بستگان، فقرا. خب بعد بگو پول ندارم. خب نداری حرف خوب چه میتونی بزنی؟ و قولوا للناس حسنا، یعنی این که دیگه خرجی نداره که. در احسان ممکنه بگیم درآمد من محدوده، قدرت من محدوده، اما در خوب حرف زدن که شما محدودیت نداری، با همه میتونی خوب حرف بزنی. بنابراین در مالی مدار محدوده، در برخورد با زبان مدار بازه. قولوا للناس حسنا، جدی در کلمه قولوا للناس حسنا روابط بین المللی هم هست، یعنی یهودی باشه، مسیحی باشه، اقلیت‌های مذهبی باشه، او دیگه نمیگه قل قولوا للناس حسنا، نمیگه قولوا للمؤمنین، قولوا للمسلمین، قولوا لأهل الكتاب. اصلا همه رو خوب حرف بزنید، خوب حرف بزنید. حتی به مشرکین قرآن میگه فحش ندید. لا تسب، آیه قرآن لا تسب الذين يدعون من دون الله، اونهایی که سراغ غیر خدا میرن و مشرکن، لا تسبو سب، فحش ندید، برای که اونها عواطفشون جریه دار میشه. فیسب الله عدوا، اونها به خدای شما جسارت میکنن. قولوا للناس حسنا، پس در این قولوا للناس حسنا سه تا نکته بود، توجه کردید سه نکته شو؟ یک، اگر احسان میکنی قولوا للناس حسنا باشه، یعنی احسان همراه با ادب، نه احسان و نیش. یه درس. دو، از نظر مالی چون محدودی والدین و فامیل، ذل قربا، اضافه اومد یتیم و مساکین، اما از نظر روابط توسعه داری. مدار مالی محدوده اما مدار برخورد وسیعه. اینم یه نکته. مسئله دیگه قولوا للناس، نه قولوا للمؤمنین. اینا همه نکاتی است که این دعایه. بعد اینجا اقیم الصلاة پشت سر آتو زکات، مثل خیلی جای قرآن دیگه. بعد اینجا صلات زکات هم راشنی، مثلا اونجایی که لقمان، حضرت لقمان به بچهش میگه یا بنی اقم الصلات، اونجا دیگه آتو زکات نمیگه، چون بچه که پول نداره، ولذا میگه که یا بنی اقم الصلات و امر بالمعروف، پسر کوچیک من یا بنی اقم الصلات و امر بالمعروف، اقامه کردی نماز را، حال امر معروف، چون بچه که پول نداره که، پدر بچهشون پول داره، میگه اقیم الصلات آتو زکات. خب و بالوالدین احسانا، وقت از اینجا سلسله مراتب هم از آیه در میاد، اول خدا بعد والدین. در بالوالدین احسانا چند تا نکته است. یکی نگفته و الالوالدین احسانا، الالوالدین یعنی به سوی والدین احسان، احسان را سرازیر به سوی والدین نکن که الو تلفن کنی که آقا به پدر مادرم کمک کنید، یا یه گونی برنج بفرست بره پدر مادرم، نه. بل ای باب از قول به قول طلبه ها میگن با الساقیه، یعنی این احسان همچی متصل بشه، یعنی با دست خودت قاشق برنج دهنشو بذار، نه با تلفن برنج برن دلخونش بدن. و بل والدین احسانا، خودت مباشر باش. این هم یک نکته. تساوی پدر و مادر در اینجا هست. اصولا قرآن زن و مرد رو دوش به دوش هم حساب کرده. لا تقل لهما، هر دو یه جورن، لا تنهر هما، هیچ کدومو باشون تشر نزن، و بالوالدین احسان. البته از در روایات مقام مادر بیشتره، در کتاب ها هم می نویسن که تربیت یک دختر مساوی است با 7 پسر. و بالوالدین احسان. حالا یه چیز دیگه هم بگم، چند بار تو قرآن و بالوالدین احسان گفته؟ 4 بار. جایگاه و بالوالدین احسان همش کنار توحیده، 4 مرتبه که قرآن گفته و بالوالدین احسانا پشت سر توحید گفته، یعنی اول توحید، دوم احسان پدر و مادر، جایگاه بالاست، هم 4 بار تکرار شده هم کنار توحید اومده. چرا؟ برای که هستی ما اول از خداست، بعد از طریق پدر و مادر. بعد از خداوند با اولیاء خدا هیچ کس منو به اندازه پدر و مادر دوست نداره. حالا چرا با بالوالدین احسان ها؟ خب چون اونا به ما احسان کردن. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ یه عمری به شما احسان کردن. احسان پدر و مادر چیه؟ هر پدر و مادری احسانش یه جوریه. اگر پدر و مادر پیرن یه رقم احسان میخوان، جوانن یه رقم احسان میخوان، عالم باشن یه رقم احسان میخوان. احسان به پدر و مادری که عالمه، کتاباشون آدم چاپ کنه. پدر و مادری که بی سوادن بشین درسش بده. یعنی یک پدر دانشمند پسرش باید منشی او باشه، کتاباشو چاپ کنه. پدر و مادری بی سواد احسانش نیست. یعنی احسان ها در شهر ده و روستا، در قبیله ها، در سن های مختلف، حالات مختلف احسان ها فرق میکنه. یه وقت احسان به این بود که آدم آبانبار بسازه. یه وقتی لوله کشی آمد، احسان واژه آبانبار سازی حل شد. احسان چیز دیگه میشه. خب و بالوالدین احسانا. سلسله مراتب تو این آیه هست. اول خدا، بعد پدر مادر، بعد از پدر مادر ذی القربا، فامیل. قرآن رو فامیل خیلی عنایت داره. والیتاما والمساکین. مساکین چیه؟ مساکین با جمع مسکین، مسکین و مسکن هر دو یکیه، یعنی یه واژه‌ایه. در تفسیر دیدم نوشته به مسکین میگن، مسکین از مسکنه، یعنی کسی که از بیپولی تو مسکن میشینه، یعنی به قول ما فارسی میگیم خونه نشین، یعنی اسکنه فقره. به مسکین میگن مسکین چون از بیپولی تو مسکن میشینه. کسی که داریم افرادی که میگه که من اگر برم مهمونی باید اونها بیان مهمونی و چون اتاق ندارم، بودجه ندارم، امکانات ندارم، پس بدم، پس اول نمیرم بخورم، یعنی به خاطر بیپولی میشینه سر جاش. اسکنه فقر. از این آیه انصاف هم در میاد، چون وقتی میخواد بگه ثم تولیتم فوری میگه الا قلیلا. عصبانی که آدم میشه میگه آه بابا شما اصلش نه ایتون هم نیه الا قلیلا. خداوند در انتقاداش عدالت را مراعات کرده، میگه ود کثیر من اهل کتاب، بسیاری از اهل کتاب نسبت به شما یه همچی قصد بدی دارن، اما نمیگه ود کل اهل کتاب. اینجا میگه ثم تولیتم الا قلیلا، با اینکه ما از شما پیمان گرفتیم پیمان شکستید اما الا قلیلا. واقعا باید گفت که یه عده‌ای وفادار بودن. از کلمه الا قلیلا باید درس انصاف میگیریم. خب از آیه 83 هم رد شیم بریم سراغ آیه 84. واید اخذنا، آیه 84، واید اخذنا میثاقکم، یادتون باشه که از شما میثاق پیمان گرفتیم. که چی؟ باز اینجا متن قرارداد و پیمان اینه. لا تسفکون دماءکم. آی بنی اسرائیل یادتون باشه که از شما قول گرفتیم که لا تسفکون دماءکم. شما خون یکدیگر را نریزید. لا تسفکون دماءکم. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم. یکدیگر را از خانه ها و دیارتون نرونید. بیرون نکنید. تبعید نکنید. ثم اقررتم، شما رو روی این پیمان ازتون اقرار گرفتیم، گردن نهادید، و انتم تشهدون، خودتونم شاهد بودید. عجب آدمای هستید شما. پیمان گرفتیم، قرارداد بستیم، خونریزی نکنید، همدیگه رو نکشید، همدیگه رو تبعید نکنید، علاخون ولاخون و بی خانه و دیار نکنید. شما پیمان گرفتیم از شما، اقررتم اقرار کردید، و انتم تشهدون شاهد بودید. از این آیه هم نکاتی استفاده میشه. یک، برای تأکید کارهای مهم سفارش کافی نیست، پیمان کافیه، پیمان لازمه. گاهی وقتا میگن امضا کن، گاهی وقتا میگن دوتا امضا کن، گاهی وقتا میگن مورم بزن، گاهی وقتا میگن انگشتم بزن، گاهی وقتا میگن دو نفرم شاهد باشه. یعنی مسائل برای که چهار میخ کنن. بعضی سفارش ها، بعضی چیزا هست که با یک موعظه و نصیحت کافیه، اما برای بعضی باید نه خیلی مایه گذاشت دیگه. نه خود این مخاطب شناسیه که هر مخاطب یه جوریه. این حضرت موسی، یه قصه میخوام بگم، زیادی گوش بدید، زیادی گوش بدید. حضرت موسی وقتی عصا رو انداخت، یه آیه میگه که انها جانن و لا مدبرا. جانن یعنی مار باریک شد، اثار انداخت مار معبارک شد. در جای دیگه قرآن فرماد حیتون تسعا، مار معمولی شد، یه مار عادی، باریک نه، مار عادی. پلو فرعون قرآن میگه ثعبان و مبین، اژدها شد. عصا یکیه، همون عصا و همون چوب، یه جا جلوه میکنه مار باریک، یه جا مار معمولی، یه جا ثعبان و مبین یعنی اژدها. به خاطر که موارد فرق میکنه، اولین دفعه که هنوز خود موسی هم ندیده بود عصا مار میشه، اولین دفعه مار باریک بود. هنوز خود موسی مگه نگر دفعه اول عصا رو مینداخت اژدها میشد، خود موسی در میرفت، چه آبروزی بود. فرعون از اول در میره، موسی از اول در میره، خیلی بد میشه. بنابراین خودش هم روانشناسی توشه، هم مخاطب شناسی توشه، هم شیوه تدریس توشه، شیوه برخورد توشه، اینا تدریج در کارها توشه. نکاتی هست که یه جا میگه جانن و لا مدبرا، یه جا میگه حیتون تسعا، یه جا میگه ثعبان و مبین. اونجا که موسی دفعه اول بود که پیغمبر شد، همون لحظات اول بود، مار باریک، موسی وحشت نکنه. برای مردم مار معمولی، اما برای اون قلدر فرعون که میگه انا رب، اون باید اژدها بشه که خوبی تنظیم باد بشه، چون هر پیچی با یه آچاری باز بشه. حالا دستورات هم همینطوره، بعضی دستورات سفارش کافیه، اما برای بعضی دستورات باید پیمان گرفت. رضا میگه اخذ نام ساقکم، این یک. دوم مسئله که پیمان گرفتیم، لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم. این از امنیت جان و امنیت وطن در همه ادیان مطرح بوده. خب میدونی که حضرت موسی قبل از عیسی بوده، عیسی قبل از پیغمبر ما بوده. قبل از پیغمبر و عیسی در دین موسی ما پیمان گرفتیم خون ریزی نکنید. این پیداست که مسئله حفظ خون مردم و حفظ وطن مردم یک اصولی است که با حضرت موسی از مردم پیمان گرفت. از این آیه معلوم شه این شعر هم قرآنیه. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک گوهرند، چوزوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. این بنی آدم اعضای یکدیگرند از آیه در میاد، چون میگه لا تسفکون دماءکم، خون خودتون رو نریزید. کسی که خون خودش رو نمیریزه که خودکشی اینه بود، همین که من شما رو بکشم شما منو بکشی، اینجا نگفته لا تسفکون دماء غیرکم، نگفته لا تسفکون بعضکم دماء بعضن، بعضی خون بعضی رو بریزید، نگفته بعضی خون بعضی رو نریزید، گفته لا تسفکون دماءکم، خون خودتون رو نریزید. خب معلومه که آدم خودشی که خون خودش نمیریزه که، یا یه خودکشی نمیخواد بگه، این قتل رو میخواد بگه. به جای که لا تسفکو بعضکم دماء بعض، گفته لا تسفکون دماءکم، یعنی اونم خون اونو بریزی انگار خون خود تو ریختی. همین بنی آدم اعضای یک دیگرن. ثم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، از خونه هم دیگه رو اخراج نکنید. این پیداست حب الوطن من الایمان، این حب الوطن من الایمان از جای در میاد، چون پیداست که علاقه به وطن یه حقیه که میخواد بگه که این حق رو از همدیگه سلب نکنید. همینطور که حق حیات یه حقیه، میگه همدیگه رو نکشید، حق حیات و زندگی رو از همدیگه نگیرید، از اون میگه همدیگه رو از دیار بیرون نکنید. سوال کردن شما آقا راجع به وطن قرآن چی گفته، راجع به حب به وطن چی؟ ما حب به وطن داریم، وطن پرستی نداریم، چون وطن پرستی در مقابل خدا پرستی، ملی گرایی نداریم، وطن پرستی نداریم، اما وطن دوستی داریم. بالاخره هر کسی وطن خودشو دوست داره. دلیل وطن دوستی همینه، لا تخرجون انفسکم من دیارکم. بعد میگه ثم اقررتم و انتم تشهدون، از وجدان بیدار خودتون استمداد بگیرید. خب از این آیه هم رد شیم، بریم سراغ آیه بعد، آیه 85، آیه مفصلی هم هست. ثم انتم، دو دقیقه وقت داریم، این دو دقیقه وقت داریم پس باشه بعد، گفتن دو دقیقه وقت داریم که دو دقیقه باشه بعد. خب امیدوارم که درس ها و کلاس ها مفید باشه، منتها من تقاضام اینه که قبل از آنی که پا بحث بنشینید، خودتون رو آیه چند بار آیه رو بخونید، فکر کنید ببینید از آیه چه نکاتی در میاد. اون مقداریم که ما از این آیه استفاده میکنیم از این آیات، در حد یه طلبه هست که حالا یه مقداری در تفسیرها مثلا کار کرده، وگرنه تفسیر هم درجه بندی داره. اول انسان باید یه دور روخونی قرآن اوله، بعد ترجمه قرآنه، بعد تفسیر ساده میشه، بعد تفسیر نیم عمیق میشه، بعد تفسیر عمیق میشه. این درست مثل باقی علوم، مثل ریاضیات که این مرحله مرحله هست. امیدوارم که این مرحله هم بشه. من در این تفسیر نکات لطیفی که قابل انتقال نیست سعی کردم نگم، یعنی همچین میخوام تفسیر بگم انشالله که تمام حرفا قابل نقل باشه. آخه بعضی حرفا در یه مداری خیلی خوبه اما قابل نقل نیست، مثل لونگ. لونگ تو حمام لباس خوبیه اما تو کوچه میگیره نه. خیلی حرفا تو مدرسه و حوزه علمی خیلی فنی و علمی، از حوزه علمی بیرون هیچی نمیفهمه و هیچی نمیشه نقد کرد. بعضی بحثا مثل آبگوشت پادیج خوبه اما بره نقل کنی هم سرد میشه هم یخ میکنه، به آدم میریزه، اصلا نمیشه آبگوشت رو انتقال داد. بعضی بحثا مثل مغز بادوم میمونه، مغز بادوم هم پادرخ میشه خورد، هم میشه به اوبر دنیا صادر کرد. ما سعی میکنیم از این آیات کلمات و نکاتی بگیم که اگر بنده رو ژاپن هم گذاشتن زبون ژاپنی اگر بلد بودم همین حرفا رو میزدم، هر جای کره زمین منو بزنن اگر زبان اون منطقه رو بلد باشم همین حرفا رو میزنم. یعنی حرفی نیست که از این کوچه کوچش عوض بشه رنگش ببازه، پولی نیست که او بره مرز ارزش نداشته باشه، لباسی نیست که فقط تو حمام لباس بشه تو کوچه بگیره نمون. بنابراین حرفایی است که خلاصه ای از چند تا تفسیر شست و رفته و من فکر کردم که نکاتی باشه قابل نوشتن و نقل بر دیگران. البته این مقدمه بود باشه برای مرحله بعدی. السلام علیکم و رحمت الله.